بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. ملاحظه فرمودید که این بحث یعنی این که اگر ما شک کنیم که آیا قدرت در ملاک یک فعلی دخالت داره یا دخالت نداره، این لااقل در دو جای اصول ثمره داره و هر دو مهمم هست. یکی در مسئله تصحیح ضد عبادی مهم فی صورت ترک الاهم، نائینی فرمود روی این مبنا که ما بگیم قدرت دخیل در ملاکه و می شود قدرت شرعی، و این مبنا که ما این قدرت شرعی را از خود خطاب استفاده می کنیم و اقتضای خطابه، دو جا مشکل پیدا می کنیم. یک جا در مسئله ضد عبادی مهمه و یک جا هم در همین مانحنفی در ترجیح مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعیه. و لذا می فرماید ما باید تلاش بکنیم روی این مبنا که ما قدرت را از خود خطاب و اقتضای خطاب به دست میاریم مسئله رو حل بکنیم. لذا قانون توجه داشته باشید که این بحث مهمیه و ثمرات خوبی داره، ولو اینکه حالا یه مقداری از این بحث رو در بحث زد مطرح می کنن و یه مقداری از این بحث رو در بحث مرجعات باب تضاهم مطرح می کنن. این بحثی که ما از فواید الاصول در همین مرجعات باب تضاهم مطرح کردیم، مرحوم نائینی بر حسب اون چه که در فواید الاصول آمده در مرجعات باب تضاهم مسئله شک در تقیید به قدرت شرعیه رو مطرح کردن که ما کلمات ایشون رو ذکر کردیم و الان داریم روی کلمات ایشون بحث میکنیم ببینیم آیا مطلب تمامه یا نه. اما در اجوال و تقریرات این بحث، یعنی شک در قدرت شرعیه در بحث مرجعات باب تضاهم اصلا نیامده. نه حالا عرض بکنم، اما این بحث تقریبا به عینه، حالا میگم تقریبا، در همون بحث زل در مباحث اجود و تقریرات آمده، منطقه اونجا یه بحثی از این که ما شک در قدرت شرعی داشته باشیم و بحث ترجیح مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه اونجا خب طبعا مطرح نبوده. اونجا این بحث مطرح می شود که ما اگر قدرت را از خود خطاب بخواییم شرطیتش رو استفاده بکنیم لامحاله می شود قدرت شرعیه و لامحاله دخیل در ملاک. اون وقت این بحث رو مطرح کردم که آیا از راه اصالت الاطلاع ما میتونیم این نفی تقیید به قدرت شرعیه را استفاده کنیم تا در نتیجه بگیم که آقا این بود این نماز که ضد عبادی ازاله است، اگر شما ازاله رو ترک کردید نماز اصالت الاطلاع میگه این ملاک رو دارد. با اصالت الاطلاع در اون بحث ضد دنبال کشف ملاک و تصحیح این ضد عبادی مهم هستند. اما در بحث ترجیح و مرجحات همین ما میخواییم بگیم آقا این منظور به قدرت شرعی نیست، تا در نتیجه طرف دیگر بر این ترجیح پیدا نکنه. در فرض شکی بله، ولی نه این که بحث در این باشه که ما منظور به قدرت عقلی رو بخواییم برش مقدم بکنیم. اونجا مطرح می شود در این که ما اثبات کنیم بدون قدرت شرعی هم ملاک موجود است تا عبادت رو تصحیح کنه. بله؟ خیلی خوب. اونجا ما اصالت و اطلاع نمیگیم پس این خوب منظور به قدرت عقلیه. بله، ولی بس در ترجیح این نیست که بگیم آقای مقدور به قدرت عقلی رو بخواییم بر مقدور به قدرت شرعی مقدم بگیم. بس در این است که ملاک رو به دست بیاریم. با این اصالت الاطلاع اونجا مرحوم نائینی تلاش میکنه ملاک رو به دست بیاره. حالا من این که باز امروز این رو قبل از مناقشات در کلام نائینی تکرار کردم برای دو نکته است. یه نکته این که این بحث در دو جای اصول عرض شد مهمه و مطرح شده، یعنی حتی خود مرحوم نائینی در همین بحث مرجعات باب تزاهم در اثناء بحثش بعد از اینکه اشکال رو ذکر میکنه میگه این اشکال یک بنبستی برای ما در مسئله تصحیح ضد عبادی مهم به وجود میاره و یک اشاره میکنن و رد میشن. اما در دو جا مطرحه، یکی اونجا یکی بحث مرجحات. اولا میخوایم بگیم این بحث اهمیت داره، ثانیا میخوایم بگیم در دو جا مطرحه. حالا شاید سر این که مرحوم آقای خویی مجددن در بحث مرجعات نیاوردن این است که قبلا آوردن، حالا خواستید مراجعه کنید و منم مطالبی که حالا نکاتی که اونجا هم دارن عرض خواهم کرد. در جلد دوم اجود و تقریرات صفحه 25. حالا ما بر اساس اون چی که تو فوائد الاصول اومده میخواییم بیم جلو. دیروز عرض کردیم که نائینی تلاشش اینه که روی این مبنا، که این مبنا رو خیلی از شاگردهایی چون حتی مثل مرحوم آلکویی هم قبول نداره، اما روی این مبنا که بگیم آقا شرطیت قدرت از خطاب استفاده می شود، از حالا به تعبیرشون در اون بحث افتضای خود طلبه، و لا محاله اگر قدرت شرطیتش از خطاب استفاده شود رو بیان نائینی، لا محاله این قدرت میشه قدرت شرعی و در نتیجه خود طلب اقتضا دارد، خود خطاب اقتضا دارد تقیید متعلق به قدرت رو، به نحوی که قدرت دخیل در ملاکه. به زبان خیلی ساده نایینیم که وقتی مولا خطابی میکنه کاری به عقلم نداریم، میگیم خود خطاب از ناحیه متکلم، خود طلب از ناحیه متکلم به این معناست که متکلم قدرت را مفروض گرفته در این متعلق، به طوری که اگر این قدرت نباشد این متعلق دارای ملاک نیست. خب ببینیم نایینی آیا روی این مبنا موفق شد این اشکال رو حل بکنه. خب روی این مبنا اشکال این بود که ما دیگه اصالت و اطلاقی نداریم، اگر یه جایی شک کنیم اصالت و اطلاقی نداریم، چون میگیم خود خطاب یک تز تقیید، خطاب قرینتون علی تقیید، دیگه اطلاقی وجود نداره. و حالا بالاتر من عرض کنم اشکار رو، روی این مبنا اصلا شک در تقیید معنا نداره، روی این مبنا این قدرت شرعیه دائما قید همه متعلقات تکالیفه. روی این مبنا آیا نایینی توانست با این بیانی که ما دیروز از فواید الاصول نقل کردیم توانست این اشکال رو حل بکنه؟ نایینی باز عرض بکنم مانعی نداره که ذهنتون یه مقداری تمرکز بیشتری پیدا بکنه. نایینی خلاصه مطلبش این بود ما اگر بخواهیم با اصالت الاطلاق پی ببریم به این که متکلم در مقام بیان افاده این است که این متعلق دارای ملاکه، اون وقت این اشکال پیش می آمد که خب آقا اصالت الاطلاق ربط به کشف ملاک نداره. اصالت الاطلاق برای ما مراد رو روشن میکنه، اما اصالت الاطلاق دخلی به اینکه آیا این متعلق ملاک داره یا نه نداره. فرمودن ما برای این جهت باید بریم سراغ این قانونی که عدلیه آوردن. قانون و قاعده عدلیه این است که احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی هر جا یه حکمی آمد خود این حکم کاشف است از این که این متعلق دارای ملاکه. باز این بحث رو همینجا در ذهن شریفتون نگه داری. یه توضیح عرض کنم، دیروز بعد از درس هم به آقایون عرض کردم، تو خود درس هم یه اشارهی کردم. ببینید اون فرق میان اشاعره و عدلیه چیه؟ اشاعره نمیگن که بدون هیچ ملاکی حکمی وجود دارد، بلکه میگن به نفس الحکم ملاک ایجاد میشود. الحسن ما حسن اشاره، ما امر اشاره، تا قبل از امر این هیچ ملاکی نداره. وقتی شارع میاد امر میکند این دارای ملاک میشود. اما عدلیه میگن نه، حسن و امر شارع اونیست که کشف عدلی میکنه این قبلا دارای ملاک بوده، کاشفه. خب حالا اینجا نایینی دیگه ما این قاعده رو میاریم کنارش قرار میدیم، در نتیجه میفرماید که این دوتا به کمک هم، اصالت الاطلاق که کاشف از مراده. این قاعده که کاشف از ملاته. ایشون میگه وقتی ما این دوتا رو کنار هم قرار دادیم، همین که مولا نیامده خودش در لسان دلیل قدرتی را ابراز بکند و به عنوان القیب بیاورد، میفهمیم که آقا این ملاک واقعی دارد بدون اینکه این قدرت شرعیه در او دخالت داشته باشه. اگر از صلات الاطلاق رو نیاریم، اصلا از کجا بفهمیم که مولا در مقام بیان مرادشه؟ پس اصالت الاطلاق رو بیاریم تا بگیم این مولا در مقام بیان مراده. این یک قاعدن میگه که آقا این فعل خودش ملاک فی نفسه دارن. دو، حالا اگر یه قدرت شرعی بخواد در این ملاک ذاتی دخالت داشته باشه، مولا باید بیان میکرد، همانطوری که در آیه 8 بیان کرده، همانطوری که در آیه وضو فرموده و ان لم تجدوا ماء فتیمموا، که لم تجدوا لم تقدروا، چطور اونجا بیان کرده مولا؟ پس اینی که در اینجا الان مثلا در سله، نفرموده سله در صورتی که قدرت داشته باشی، کلمه قدرت رو نیاورده. اون اصالت الاطلاق میگه در مقام بیانه، اون قاعدن میگه آقا این ملاک وجود داره، پس زائد بر این ملاک اگر چیزی در این ملاک دخالت داشته باشه باید بیان میکرد، بیان نکرده. پس اصالت الاطلاق میگه در اینجا قدرت شرعی وجود نداره و همان قدرتی که فقط وجود داره قدرت عدلیه محض است. اجازه فرمودن در نتیجه اون چی که اول ناینی بنا گذاشت، چی اول گذاشت بنا؟ فرمود خود خطاب اقتضا دارد قدرت شرعیه را. نتیجه این مطلب این است که نه، خطاب به کمک این قاعده اقتضا دارد همون قدرت عقلیه را، و دیگه نباید بگیم، خوبی بیان دقت کنیم، نباید بگیم که تکالیف تماما مقدور قدرت شرعیه است. یه قسمتی از عباراتی که در اجود داره اونجا ایشون میگه که اگر یک تکلیفی مشروط شد به حسب ظاهر بالقدرت، دو صورت داره، یا ما قرینه داریم برای این که همین قدرت را که مولا در کلامش آوردم قدرت عقلیه است و شارع برای تأکید این رو ذکر کرده، مستطعتم مثلا فتقوا الله مستطعتم، همین آیه است اینطوره دیگه، ولی حالا اون آیه که مقید به مستطعتم هست الان در ذهنم نیست که کل آیه چیه. خب اون مستطعتم هم قدرت تکوینی عقلیه است، بله، نه اون مستطعتم تو آیه رو بحثم کردم در بله آه درست فتقالله، همین که تو ذهن من بود فتقالله مستطعتم. البته این مثال ناینی نزده اونجا، اما مثال خوبیه، بگیم آقا این قرینه داریم که مراد قدرت تکوینیه، هر مقدار انسان قدرت داره تقوا پیشه خودش بکنه، اما اگر قرینه بر این نباشه ظهور در این داره که در ملاک دخالت داره، مثل همین لله علی الناس حج البیت من استطاع، که باز اینجا تو پرانتز آقای عرض بکنم در بحث حج اونجا این مبنا تأثیر گذاره که آیا ما از این من استطاع الی استطاعت و قدرت شرعیه رو استفاده کنیم یا همون قدرت عرفیه یا عقلیه رو، و فروعی برش مترتب میشه، فروعی برش مترتب میشه. حالا ما هم هنوز در بحث حج به شرطیت استطاعت نرسیدیم، برسیم انشاءالله آثار این مبنا رو اونجا ذکر خواهیم کرد. ایشون میگه اگر قرینه نباشد بر این که این لتأکیده، این میشود قدرت شرعیه و ما باید بگیم دخیل در ملاد، و در نتیجه بیان ناینین هر جا مولا در ظاهر کلام این قید قدرت رو نیاورده باشد، ما با اصالت الاطلاق حتی رو مبنای خود ما در باب این که قدرت از باب اقتضای خطابه استفاده میکنیم عدم شرعیت و دخالت قدرت شرعیه در ملاک را. این خلاصه بیان ناینی. حالا اگه مطلبی دارید بفرمایید. من دیروزم عرض کردم ما باید ببینیم ناینی رو مبنای خودش موفق به این نتیجه شده یا نشده. اینو باید که حالا بعضی از مناقشات هست میخوام عرض بکنم. چی اشکالتون رو؟ قرینه داریم. همینه. ناینی نمیگه که هر جا در خطاب قدرت آمد میشه قدرت عقلی. مثل همین فتق الله مستطعتون. عرض میکنم که ما میدونیم چه قدرت باشه چه نباشه تقوا ملاک داره. حتی اونجایی که انسانم قدرت نداره تقوا ملاکش محفوظه. اما در قدرت شرعیه اذن تفت قدرت شرعیه انتفع ملاک، یه ملاکی نداره. میگیم آقا نماز یا خود همین حج، اگر گفتیم حج مشروط به قدرت شرعیه، اداء الدین میاد قدرت شرعیهش رو از بین میبره. یعنی نتیجه این میشود که اگر کسی پول خودش رو به جای این که بره دینش رو ادا کنه رفت خوش حج انجام داد، این حجش دیگه حجت الاسلام نیست، ملاک نداره. چی فرمودید شما؟ اصلا بود کاشف از مراد نه ملاک. درست.
اما اشاره در لسان دلیل اگر مخالف بود ابراز میکرد، اینکه ابراز نکرد بعد موافق. خب دیگه که بودن مرمون فرمایش شما مرمون ناینی اینا خود خدا اختضای تقیید رو داره، از طرفی هم شاره اینجا نیاز نداره که ابراز کنه که نه رد نکنه کافیه. هم نه خدا اختضای تقیید رو داره، شاره هم که رد نکرد که خودش بیان دیگه در از دیگه نیزیم ناغتی.
احسنتون. خب همین اشکالیست که منم نوشتم این اشکال. ببینید اولین اشکالی که بر ناینی وارده، میگیم آقا بالاخره شما از اول یه تکلیف ما رو روشن کنید، از اول بیایید بگید که آقا این قدرتی که میفرمایید مقتضای خطابه کدوم قدرت؟ یا همین قدرت تکوینی خارجیه یا قدرت شرعیه. اگر قدرت تکوینی باشه خب خودتونم بحث کردید درست هم هست، با اصالت الاطلاق میشه نفی قدرت شرعیه رو کرد. اما اگر شما این پایه رو گذاشتی گفتید آقا ما یک قدرتی را از اقتضای خطاب به دست میاریم که لامحاله این قدرت در ملاک دخالت داره، پس این قدرت میشه قدرت چی؟ شرعی. پس اینجا دیگه ما اصلا اطلاق نداریم، از اول مقیدن به قدرت شرعیه وارد میشه. الان در توضیح و بیان نایبی این تعبیر رو تمویش عرض کردم، اصلا از اول دیگه اطلاقی منعقد نمیشه، از اول این مقیدن به قدرت شرعیه وارد میشه، اصلا دیگه ما شک نداریم در قدرت شرعیه، اطلاقی وجود نداره. مثل اینکه شما در به عبارت دیگه اینطور میخوایم عرض کنیم، شما که تعجب تو بعضی از عباراتتون یا تو اجوب یا تو فواید هم هست، وقتی ما میگیم خود خطاب اقتضا دارد تقیید به قدرت شرعیه را، فکأنما تلفظ به قدرت، گویا مولا تلفظ به قدرت کرده. خب پس از اول مقیدن وارد شده، از اول ما اطلاقی نداریم. شما چه این قاعده عقلیه رو کنارش بیارید چه نیارید، اصلا روی این بیان و روی این اشکال که خودش منحل به دو تا اشکال میشه، یکی این که اصلا اطلاقی نداریم، از اول مقیدن وارد شده. دوم این که روی این فرض ما نیازی به قاعده عقلیه نداریم، کما این که شما اگر گفتید این قدرت همون قدرت تکوینی خارجیه، باز نیاز به قاعده نداریم، این قاعده عقلیه. علی جمیع تقادیر آوردن این بحث احکام تابعتون للمصالح و المفاسد اینجا وجهی نداره. چرا؟ میگیم برای این که اگر قدرت عقلیه است، خب اصالت الاطلاق نفی قدرت شرعیه رو میکنه تمام میشه. چه نیاز داره این قاعده رو بیارید شما اینجا؟ اگر قدرت شرعیه است اصلا اطلاقی نداریم، از اول مقیدن وارد شده، پس اومدن این قاعده بیخوده. و باز همین دو اشکال روحش به این برمیگره. جناب ناینی استاد عرض می شود که فقول اصولیین معاصر شما تلاشتون این است که با حفظ مبنا تمسکی که به اصالت اطلاق کنی، این تعافته. شما خودتون اول قدرت شرعی، قدرتی که میگید از خطاب استفاده میشود، یه نتیجه میگیرید، میگید لازمه این بیان و این مبنا این است که جمیع تکالیف مشروط به قدرت شرعیه بشه. خب حالا در آخر میگید نه، مواردی که شک داری فقط قدرت عقلیه است، پس این مبناتون از بین میره، یا باید دست از او برداری یا باید این نتیجه رو نگیرید. این یک اشکال که حالا خودش متضمن چند تا اشکال بود. اشکال دیگری که به ذهن میاد این است که بفرمایید
من باید این مطلب
باشه یا نه؟ بله، اون مبنای عدلی همینه. او رو حالا در مواردی مثل آخوندوینا هم گفتن ولو این ملاک در امر باشه، برای اون هم اینجا اثری نداره بحثمون، چون یقین داریم در خود امر اینجا ملاک نیست، ملاک متعلقه و این قدرتی که داریم بگیم به عنوان دخیله در متعلق اگر باشه محل بحثه، دخیله در ملاک متعلق. بذارم اینم عرض بکنم، شاید تو ذهن شما همین باشه که میخوام عرض کنم. ببینید باز در اشکال بعدی میخوایم بگیم شما چرا این قاعده را آورید به میدان؟ این قاعده اصلا ربطی به قدرت نداره. این قاعده میگه متعلقات احکام داره ملاک. خب شارع هم میتونه بیاد این ملاک رو کم و زیادش بکنه، این مطلبی که مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب فرمود ملاکات احکام شرعیه اوسعی از ملاکات احکام عقلی است، میتونه بیاد کم و زیادش بکنه. اشکال این است که بین مسئله قدرت، ما چه قدرت رو قدرت تکوینی عقلی بگیریم، چه قدرت رو قدرت شرعی بگیریم، بین قدرت و بین مسئله ملاک چه ارتباطی وجود داره؟ میخوام اینو عرض بکنم که اون چی که عدلیه میگن، عدلیه میگن و احکام کاشف از این است که این فعل ملاک داره، درست؟ این یک. باز روشنه که این ملاک موجودان مطلقا، چه این شخص قدرت تکوینی عقلی داشته باشه چه نداشته باشه، این دوتاش مسلمه. تو تقریری که برای کلام نهایی هم کردیم اینا روشن شده. یکی این که احکام تابع ملاکاته، دوم این که در وجود این ملاک در این متعلق چه کسی قدرت داشته باشه یا عاجز باشه این ملاک داره. یا نماز ملاک داره، شما چه قدرت تکوینی داشته باشی بر خوندن نماز، چه عاجز باشی. نه اجازه فرمایی این روشنه، چرا اول دواز نه قدرت تکوینی داریم میگیم، تکوینی من دارم عرض بکنم، اجازه بدیم. ولی ببینید حالا من همین رو بخوام عرض بکنم، اگر کسی سوال کنه آقا این که این ملاک موجوده چه شما قدرت تکوینی داشته باشی چه نداشته باشی، اینم از اون قاعده عقلی عدلیه استفاده میشه یا خودش از راه دیگه استفاده میشه؟ این عدلیه فقط میگن احکام تابع ملاکاته، این تمام. عقل است که میاد میگه آقا اگر شما بر این قادری باید انجام بدی، چون حاکم در میدان امتثال عقله، اگر قادر نیستی شما عذر داری. ما از این حکم دوم عقل میفهمیم که این ملاک موجودون علی کل تقدیر، این چه قادر باشه چه عاجز باشه. اجازه بفرمایید اون قاعده عقلی، خوب اینو دقت کنید، یه وقتی نااینی قاعده عقلی رو میاره میگه بقا همون قاعده عقلی میگه این ملاک موجود است چه شما قدر داشته باشید نداشته باشید، اون قاعده عقلیش این حرف رو نمیزنه، این یک حکم عقلی دیگر. باقی میمونه قدرت شرعیه، میمونه قدرت شرعیه اونیست که شارع میگه آقا اگر این ازاله مزاحمی داشت، اگر این صلات مزاحم اهمی داشت، دیگه این نماز اگه رفتی نماز خونده این نماز برای من ملاک نداره. خب اینو شارع باید بیان کنه، این روشنه، به این قاعده عقلی ربطی نداره اصلا. یعنی باز اشکال دوم از یک جهت دیگه محورش این است که برای چی ناینی این آورد اینجا. ما میگیم خود اگر اصالت الاطلاق داریم، اصالت الاطلاق میگه قدرت شرعی دخالت در ملاک نداره، اگرم نداریم رایی برای نفی او نداریم. شما از یه طرف میگید اصالت الاطلاق داریم، از یه طرف هم میگید نداریم، خود این تعافته. لذا این کلام ناینی به هزافیره اشکال داره از اول تا آخرش، طبق اونی که ما دقت کردیم عرض میشود که حالا اینکه این تعبیر کردم چون ایشون فرمود به هزافیره اشکال مرتفع میشه، اما کلام ایشون به هزافیره اشکال داره. حالا برای فردا آن اجمل و تقریرات جلد 2 صفحه 25 رو ببینم، صاحب کتاب منتقل اصول هم در جلد 2 صفحه 377 این کلام ایشون رو مورد بحث قرار داده.